أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين گفته شد یکی از مواردی که انسان از نیروی خشمش استفاده غیر صحیح می کند اونجاست که انسان به وسیله زبان لعن کند دیگری را. و گفتیم لعن خودش در مواردی که شارع مقدس تجویز نفرموده این از نتایج زشت خشم است و در مواردی را که شارع تجویز فرموده گفتیم سه مورد است: در اونجایی که طرف کافر باشد یا ظالم و ستمگر باشد و یا فاسق باشد. حقیقت لعن گفته شد عبارت از این است که انسان یا اخبار کند و یا درخواست کند از خداوند این که اون شخص را طرد کند از خودش و یا از رحمتش. این که گفته می شود اللهم لعنه، پروردگارا لعن کن او را، یعنی دور کن از رحمتت، طرد بفرما از خودت. در مقابل لعن، یعنی اون چرا که ضد لعن می شمارند علمای اخلاق، عبارت از دعا به خیر است. این ضد لعن است. بحث دعا بحث مفصلی است، من فقط به این مقدار می خواستم ضد لعن را بگویم. ضد لعن، چون لعن درخواست از خداست که خدا پردش کند اونجایی که انشایی باشد، اما دعای به خیر از خدا خواستن که جذبش کند. گاهی که انسان به اون افراد سال خورده مؤمن برخورد میکرد در قدیم، یا اونهایی را که باقی مونده های صلحا بودن، انسان که برخورد میکرد ببینه انسان هی دعا میکنن، ای دعا میکنم چه بسا ماها ناراحت بشیم که آخه چقدر دعا، تا میبینن به این که خلافکاری میکنن دعاش میکنه. این ادب اسلامیه، این ادب ایمانیه، این همون روشیست که انبیا دارن، این همون دستورات الهیست. چقدر صفا میاره، چقدر صمیمیت میاره. اینها که انه صفحه روحشان هیچ آلودگی ندارد، مرتب مختصر به اینها اگر محبتی میشد یا برخوردی میشد دعا میکردند انشاءالله خیر ببین، خدا توفیقت بده، خدا جزای خیر به تو عنایت کنه، هی میگفت. این زبان به آداب اسلامی مؤدب شده. شاید شما هم برخورد کرده باشید، من که خیلی برخورد کردم، یعنی به افرادی که اینها وارستگی داشتن از نظر اسلامی این حالت، به جوری که انسان واقعا شرمنده می شد، شرمنده می شد انسان. اگر می خواست انسان خدمتی به او کند، از بس او دعای خیر برای انسان می کرد، جدن آدم شرمنده می شد. تا اینکه یه حالت طلبکاری داشته باشد انسان از برادر مسلمانش. گاهی می دیدم آقا به وظیفم عمل می کردم، من به وظیفه شرعی مکرر دیده بودم من از بزرگان، یه کسی مثلا فرض نماز می خوند، نمازش که تموم شد داشت تقبل الله اعمالکم، این آقا از همون هست، این تقبل الله اعمالکم دعاست، خدا قبول کند اعمالت رو. یادمون دارم موفق باشی انشاءالله، خیر ببینی، خدا جزای خیر به شما عنایت کن. که گاهی به سطح پایین خودمونی میرسید میگفتن آ قبول بشه که من چجور بکنم، و اینها رخ بربست از جامعه. بگذارم، یکی از رذائل در ارتباط با خشم که از نیروی خشم انسان استفاده زشت بکند مسئله طعن است. گفتیم فحش، لعن، طعن. طعن به معنای رنجاندن به سبب گفتار و سخن دیگری را. در لغت می نویسد طعن فیه بالقول طعنا، یعنی رنجانید او را به سخن. رنجاندن به سخن غیر مسئله فحش، اونم رنجاندن است، اما این اونگاه است که انسان با او مواجهه داشته باشد رو در رو. معمولا طعن را در اونجا مصرف میکنن و لازم نیست به این که مسئله نعوذ بالله فحش در کار باشد، نه، بلکه جهات دیگری است. و آن این است که یا طعن به او بزند از نظر دنیایش، گاهی اینجوری میشه، گاهی از نظر خانوادگیش، گاهی از نظر دینیش، گاهی از نظر شرفش، امثال اینها، که این بحثیست گسترده اگر بخواهیم یکایک اینها رو مورد بحث قرار بدیم. فرض کنید نعوذ بالله رو در روز دوتایی هستن، مثلا بگه برو تو مثلا آدم گدایی هستی از در مالی، این طعن است، با سخن رنجاند، معیار فحشی درش نیست. ما معیار فحش رو گفتیم چی؟ اینو بهش میگن طعن. یا از نظر فرض کنید خانوادگیش، حسبش، تو مثلا پسر فلانی هستی، بابا تو میشناسی، این طعن است. یا از نظر دینی فرض کنید یه وقتی این دستش مثلا آلوده به گناه بیده توبه کرده، حالا اون از زمین، حالا طعن بهش بزن، تو همونی بودی که مثلا لاوبالی بودی در دین جلو روش، امثال اینها، جنبه های شرفی امثال اینها رو پیش بکشن، اینو بهش میگن طعن، رنجانیدن شخص را به سبب گفتارش، سخنش برنجان. در آثار اسلامی این طعن یعنی استفاده کردن انسان از زبانش یک چنین استفاده ای را در رابطه با خشم، نیروی خشم، چون باید از خشم استفاده کند، این سرزنش شده است و ما روایات بسیار در این رابطه داریم و من اینها رو از نظر آثار طعن که در روایات هست اینها رو به پنج اثر بدبندی می کنم. یک، در آثار اسلامی داریم که اگر کسی دیگری را طعن بزند، خود این طعن برگشت به شخص انسان می کند. در وسائل در ابواب احکام عشرت کتاب حج باب 159 در کافی است، اصول کافی در اونجا نقل میکند، در باب سباب نقل میکند، در کافی اونجا روایت از امام باقر صلوات الله علیه است که دارد حضرت فرمودند ما شهد رجل علی رجل بکف قط الا با ابهی احدهما، شهادت و گواهی نمیدهد شخصی به کفر شخص دیگری هیچگاه، یعنی طعن در دینش بزند، مگر این که رجوع میکند این کفر به یکی از این دو نفر. طعن در دین، این کان شهد علی کافر صدق، اگر این شهادتی را که داد به کفر راست باشد درست است، و این کان مؤمنا، اگر طرفش مؤمن باشد و او را طعن در دین بهش بزند، رجع الکفر علی، برگشت به خودش میکنه. چرا؟ برای اینکه تو مبتلا به کفر عملی شدی، در بحث هام گفتم یک کفر اعتقادی داریم، یک کفر عملی. کفر عملی اونگاه هست که انسان سرپیچی میکند از فرمان خدایش. حتی در روایات داریم که از روح ایمانی ازش مفارقت میکنه انسان گاهی که مرتکب به گناه میشه. بعد که پشیمان شد از حالت گناه در آمد مراجعت میکند روح ایمانی به انسان. در روایات هست بحثیست. فَإِيَّاكُمْ وَالطَّعْنُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. بعد حضرت فرمود بپرهیزید از این که طعن بزنید به مؤمنین. اثر دوم دارد به این که انسان خارج می شود از ولایتی که بین او و برادر مؤمنش است. روایت باز در اصول کافی است ولی صاحب وسائل نقل می کند در این باب. ابی حمزه است می گوید سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول، شنیدم امام صادق صلوات الله علیه می فرمود اذا قال الرجل اخیه المؤمن اف، هرگاه برادر مؤمن به برادر مؤمن دیگر اف بگوید خرج من ولایته. اینجا اف گفتن همون رنجاندن به سبب گفتار است. اوف، این از ولایت ایمانی با او خارج می شود. کنه او بین هر مؤمن و مؤمن دیگر یک رشته دوستی و یک رشته اخوت اسلامی و ایمانی هست. کنه این رشته ایمانی را بین خود و او قطع کرده است با یک اف گفتن، یک رنجاندن به سبب سخن. و اذا قال انت عدوی کفر احدهما، اگر بگی تو دشمن منی، چون از دال خارج نیست، یا دروغ میگه یا راست. اگر دروغ میگه چیکار کرده؟ یک گناه کرده. گناه چیه؟ کفر عملی است. اگر دروغ میگه، اگر راست بگوید و او دشمن این باشد، اون طرف مقابلش او کفر عملی دارد، چون مؤمن نسبت به مؤمن باید دوست باشد نه دشمن. ولا یقبل الله من مؤمن عملا و هو مضمر على اخیه المؤمن سوءا، و خداوند نمیپذیرد از مؤمنی عملی را و حال این که او در دل پنهان داشته باشد نسبت به برادر مسلمانش بدی را. البته بحث کردم در گذشته قبولی عمل غیر اسقاط تکلیف است، یعنی در ازای اون عمل چه بسا خداوند به او حسنه عنایت نکند ولی مؤاخذه نداره چون انجام وظیفه کرده. مثلا فرض کن. بله، اثر دیگر مسئله مرگ است. به مرگ بدی مبتلا می شود انسان اگر نسبت به برادر مسلمانش و مؤمنش طعن بزند. روایت اصلش در اصول کافی صاحب وسائل نقل می کند از امام باقر صلوات الله علیه که حضرت فرمودند ما من انسان یطعن فی عین مؤمن الا مات بشر میت، نیست انسانی که طعن بزند در چشم برادر مؤمنش، مؤمن یعنی پیش روش، فی عینش یعنی جلو روش، او را برنجاند به سبب گفتارش، الا مات به شر میده، مگر این که میمیرد به مرگ بدی. و کان قمنع، یعنی این شخصی که تن زده سزاوار است که یک چنین مرگی داشته باشد. بعد برد به این که ان لا یرج الاخر، این در صورتی است که بازگشت نکند به سوی خیر، یعنی اگر طعن زد یهو متوجه شد که کار زشتی کرده، برگشت دیگه این اثر نیست. معذرت خواهی کرد؟ اونگاه هست که دیگه این اثر نیست، یعنی مرگ سوء ندارد. و بالاخره در روایاتی دارد که اگر کسی دیگری را طعن بزند و رد کند، یعنی به سبب سخنش برنجاند، این که انه خدا را رنجنده و رد کرده. روایت در دو روایت هست، نظیر هم مثل هم میماند، البته با اختلافی از نظر عبارات، یکی در عقاب الاعمال صدوق است و یکی در مجالس است. صاحب وسائل هر دو نقل میکند، چون نظیر هم یکی از اونها رو من میگویم. دارد ان الله عز و جل خلق المؤمن من عظمت جلاله و قدرته، خداوند خلق فرمود مؤمن را از عظمت جلالت و قدرت خود. فمن طعن علیه او رد علیه، کسی که نسبت به او طعن بزند و رد کند او را، او رد علیه قوله فقد رد علی الله. بنابراین اینها همش در ارتباط با مؤمنه. اینو دقت کنید، مؤمن است، اون هم طعن است، بخواهد او را برنجاند با این سنخ گفتارها. این غیر اون موارد بحث است که مقرضانه نباشه، باید انسان دقت کنه در گفتارش. بحث کردن مطلب دیگریست اونها. حالا فرض کنید به اینکه مطلبیست اعتقادی داریم بحث میکنیم، حالا من دارم بحث میکنم باش یه مطلب واقعی رو، هیچ قصد رنجاندنم ندارم، آداب اسلامی رم رعایت بکنم، ولی در رابطه با این بحث اسلامی اون رنجیده بشه، این مطلب نیستانی، دقت کنید اشتباه نشه. طرف قصد داشته باشد او رو لهش کنه، دقت میکنید که این غیر اینه، یه وقت اشتباه نکنید، میخواد او رو خفیفش کنه. گفتم در رابطه با مالش مثال زدم، در رابطه با شخصیتش، خانوادهش، دینش مثال زدم، اون حرکات، نه در رابطه با چی؟ با بحث هایی که در یک چارچوبه آداب اسلامی انجام میشه، بعدم اون تو دلش برنج بحثش. این در ارتباط با گوینده است که چگونه بخواهد ادا کند و چه قصد داشته باشد. این مال اینجا. بله، بحث راجع به زبان رو عرض کردم، انشاءالله در آینده که آفات زبان رو باید بحث کنیم، مفصل است، حتی در روایت دارد اکثر افرادی که در جهنم داخل می شوند اینهای هستند که با زبانشون معصیت کردند. اینقدر مسئله زبان مهم است. اگر خداوند عنایتی بفرماید که این مباحث رو بتوانیم تمام کنیم، رذایل اخلاقی در ارتباط با دو نیروی داخلی رو بحث کرده باشیم، یکی عقل و دیگری خشم، وارد بشیم در نیروی شهوت. ما تا اینجا از نظر رذایل در ارتباط با خشم 13 رذیله رو بحث کردیم. انشالله از جلسه آینده 14 رذیله در ارتباط با خشم که عبارت از عجب است بحث میکنیم. اولا معنای عجب را میکنیم و سپس ذم و سرزنشی که نسبت به عجب در آثار اسلامی شده و بحث سوم آفات عجب. بعد چهارم علاج عجب را میگوییم که بر دو گونه است، یک اجمالی، دوم تفصیلی. بحث دیگری در رابطه با عجب داریم به عنوان انکسار نفس. 15 رذیله اخلاقی در ارتباط با خشم عبارت از کبر است. معنای کبر را اول میگوییم، سپس ذم کبر در آثار اسلامی، سوم مسئله تکبر بر خدا و بر مردم کردن، بعد درجات کبر را، و سپس علاج کبر چه از نظر علمیش و چه از نظر عملیش. در این رابطه به مناسبت مسئله تواضع را طرح می‌کنیم و ستایشی که نسبت به تواضع شده، و بعد ذلت را معنا می‌کنیم که معلوم بشود تواضع چیست، ذلت چیست. 16 چیز از رذایل اخلاقی در ارتباط با خشم افتخار است که ما او رو بحث میکنیم. 17 بغی است، 18 تزکیه نفس است، 19 عصبیت، 20 کتمان حق، و در این رابطه انصاف و استقامت بر حق رو اونجا مطرح میکنیم، و 21 قساوت است که امیدوارم خدا تا توفیق عنایت کند به ما که بتوانیم این مباحث رو تمام کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم انا نسألك و ندعوك به محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین صلوات که علیهم و الائمه المعصومین من ذریه الحسین علیهم السلام و باسمك العظیم الاعظم العز الاجل الاکرم یا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اجعلنا مع محمد وآل محمد في الدنيا والآخرة وتوفنا على ملتهم وارزقنا شفاعتهم وزد في قلوبنا محبتهم ولا تفرق بيننا وبينهم. اللهم لعن أعداءهم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اقض حوائج المؤمنين واشف مرضى المسلمين وأد ديونهم وسلم سلم المسافرين منهم واغفر لموتاهم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اشغل الظالمين بالظالمين واجعلنا من بينهم سالمين واحفظ حماة الدين وأيد المروجين واجعلنا منهم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم انصر الإسلام وأهله واخذل الكفر وأهله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عجل وليك الفرج والعافية والناس واجعلنا من عبانه وانصاره وشيعته بمنك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين.